أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صحبت در راهکارهای مکتب عرفانی نجف جهت رسیدن به هدف اساسی این مکتب یعنی لقاء الهی و تجلی ذاتی بود. سومین عاملی رو که حضرت استاد وکیلی در مقاله خودشون به عنوان راهکار مکتب عرفانی نجف جهت حرکت به سمت خداوند متعال مطرح می‌فرمایند، عنصر عشق و محبت. اساساً عرفان در هر اقلیمی که باشه، در هر بافتی که باشه، هر فضا و زمانی که رنگ و بوی عرفانی بگیره، یقیناً از عنصر عشق خالی نیست. مسئله عشق مسئله فراگیر تمام مکاتب عرفانی است و اساساً جهان بشریت عرفان رو به سوز و گداز و شور و شررهای عاشقانه میشناسه. اصل محبت، اصل مودت، عشق ورزی، سوختن و ساختن، مشتاقی و مهجوری و تمام عباراتی که در این فضا در کلام بزرگان صادر شده و در رفتارشون نشون داده شده، همه و همه حکایت از این دارن که اساساً عرفان یک ماهیت عاشقانه داره. منتها تفسیر و دریافت حقیقت این نکته که عشق قرار در سلوک الله چیکار بکنه، چگونه عشق یک عنصر و یک راهکار جهت رسیدن به هدف اساسی انسان میشه، تبیین این مسئله، فهم درست از اون، یکی از معضلات مسائل سلوکی است. اساساً قراره که عشق چیکار بکنه در مجموعه سیر و سلوک. من مقداری که خاطرم هست شاید در جلسات اول مقداری پیرامون این مسئله صحبت کردیم که اساساً جایگاه عشق چیه. وقتی که تفاوت عرفان رو با اخلاق بررسی می‌کردیم، شاید اونجا به صورت اجمالی مسئله عشق رو هم بیان کردیم که اساساً عرفان به دنبال فنا انسان هاست. و حالا در مکتب عرفانی نجف این نکته پررنگ، غلیظ و با حدت و حرارت بیشتری نسبت به هر جای دیگه مطرح میشه که عرفان یک هدف داره و اون رسیدن انسانها به خداوند متعال، ورود انسان به عالم توحید، نیست شدن از خود و هست شدن به هستی خداوند متعال. خب راه رسیدن به این چیه؟ اینجاست که اهمیت عشق مشخص میشه. مطلبی که در بیان بزرگان عرفان به صورت جدی بر اون تأکید شده اینه که راه رسیدن به این قله عشق و محبت پروردگاره. و دقیقا روی همین نکته است که من میخوام عرض کنم اگر ما شاهراه سیر و سلوک رو در مکتب عرفانی نجف معرفت و نفس ترسیم کردیم، این مطلب صحیحه. یعنی کسی آثار مرحوم حاج ملا حسین قلی همدانی رو ببینه، بیشتر و پیشتر از اون آثار مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو ببینه، آثار علامه طباطبایی رو ببینه، تصدیق میکنه. اصلا اینها راه خودشون رو به عنوان راه معرفت و نفس معرفی میکنن. منتها اگر سیر دقیق‌تری داشته باشیم و فهم درست‌تری از تاریخ عرفان پیدا کنیم، به نظر میرسه که بتونیم تصدیق کنیم مرحوم علامه قاضی سید العرفا، شخصیت برجسته مکتب عرفانی نجف، در قله ایستادند و به خصوص در بحث طریقه احراق که سروران اگر بخوان مطالعه بفرمایند در رساله شریف لب اللباب بحث طریقه احراق مطرح شده. مباحثاتی دارن علامه طباطبایی با مرحوم قاضی سر مسئله فنا، اشکالاتی دارن مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم قاضی نظریه احراق رو ارائه میدن برای برون رفت از مشکلات علامه طباطبایی که به نظر میرسه این مشکلات برای مرحوم علامه حل نمیشه تا آخر عمر. در مباحثاتی که با مرحوم علامه تهرانی هم دارن همین اشکالات باز مطرح میشه و مرحوم علامه تهرانی از نظریه مرحوم قاضی به نوعی دفاع میکنن و علامه طباطبایی گویا تا انتهای اون گفتگو همچنان این حال شک و شبهه و این سوالات در ذهن شریفشون وجود داشته، هرچند که حالا به حسب نقلی که شده در انتهای گفتگو نظر استادشون مرحوم قاضی و شاگردشون مرحوم علامه تهرانی رو میپذیرن و خب خطاب به مرحوم علامه تهرانی میفرمایند الحمدلله که ما به دست شما هدایت شدیم. حالا این مقدار به حسب نقل ها ظاهرا وجود داشته و قابل پیگیری هستش. اما اصل بحثم چی بود؟ اصل بحثم اینه که در مکتب مرحوم قاضی، خصوصا اونجایی که بحث طریقه احراق رو مطرح میکنن، نظریه مطرح میشه و شاهراه سیر و سلوک به نوعی از معرفت و نفس انتقال پیدا میکنه به بحث محبت. اصلا سیر و سلوک هدف و اساسش میشود عشق و محبت. خب شاگردان مرحوم علامه قاضی خیلی اهل تألیف نبودن، خیلی اهل فضاهای دست به قلم شدن نبودن عمدتاً، و خب برای همین خیلی هم ما نمیدونیم فضای ذهنی عمده شاگردان ایشون چی بوده، چه تلقی از بحث‌های سیر و سلوکی داشتن. اون چیزی که دست ما موجوده آثار مرحوم علامه طباطبایی است که عرض می‌کنم تا آخر عمر هم چه بسا حداقل تا اون جایی که دست به قلم می‌شدند در همون فضای مرحوم میرزا جواد آقا و در همون روح کلی فضای معرفت و نفس بودن. علامه تهرانی هم به نوعی خب سالهای سال از عمر شریفشون رو متأثر از علامه طباطبایی هستن و آموزه‌های ایشون، و خودشون هم وقتی میخوان راه سلوک الله رو مطرح بفرمایند، حالا در جلساتی که در تهران قبل از هجرتشون به مشهد مقدس در مسجد قائم تهران داشتن یا صحبت‌های دیگه، در همین فضای معرفت و نفس مشی میکنن. اما وقتی به کتاب الله شناسی میرسیم که به عنوان آخرین تألیفات مرحوم علامه تهرانی مطرحه و به نوعی تألیفی هم هست که چه بسا عمر شریفشون کفاف نداد که این کتاب به انتها برسه، میبینیم که این شیفت رخ میده و مرحوم علامه تهرانی هم کم کم این سخن مطرح میشه در کلماتشون که اساسا اون چیزی که انسان رو به خدا میرسانه عشق، و جز عشق چیز دیگری توانایی این که انسان رو به خداوند متعال برسونه وجود نداره. در بندها و در جای جایی از کتاب شریف الله شناسی میشه این خط و فکر رو پیدا کرد که مرحوم علامه تهرانی به دنبال این هستن و در صدد این هستن که عشق رو به عنوان اون هدف اصلی سلوک الله مطرح کنن و بگن تمام کارهای ما برای این است که به نقطه عشق برسیم. اون معرفت و نفس به خودی خود حاصل میشه و خب به نظر میرسه کاملا تحت تأثیر مرحوم آقای حداد هستند که شاید برعکس مرحوم علامه طباطبایی آنگونه که مرحوم قاضی میاندیشیدند و نظریات مرحوم قاضی در بحث‌های عرفانی و سیر و سلوکی رو بدون انقلت‌های طلبگی و اون سوالات فنی فلسفی ذهنی منتقل کردند و خب خودشون هم چشیده بودن آنچه مرحوم قاضی می‌فرمودند، لذا بهترین نوع تلقی رو از بیانات مرحوم قاضی داشتن. چون در عبارت‌های مرحوم حداد هم رد پای اون رو می‌بینیم، می‌فرمایند از خدا عشق طلب کنید. تمثیلی از شاید از مرحوم آقای حداد که می‌فرمان عشق مثل قله است، تا قبل از اینکه انسان به اوج قله برسه همه تلاش‌ها برای اینکه اون بالا برسه، وقتی رو اون قله رسید و به اون بالای کوه دست پیدا کرد دیگه بقیه مسیر تماما سرازیری است. می‌فرمودن عشق طلب کنید از خدا که بقیه مسیر تماما سرازیری میشه و دیگه سلوک شما در یک حرکت حالا به تعبیر بنده اتوماتیکی قرار میگیره. خب مرحوم علامه تهرانی تحت تأثیر استادشون مرحوم آقای حداد، تحت تأثیر نظریات ناب مرحوم قاضی به این سمت متمایل میشن که نه، اصلا شاهراه سیر و سلوک بحث محبت و عشق خداوند متعال. میرسیم به آثار آزاده ارشد مرحوم علامه تهرانی، حضرت آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی تهرانی حفظه الله. اساسا نگاه میکنیم و میبینیم نه، کاملا فضا متفاوت شد. یعنی عشق و رسیدن به محبت شد هدف سلوک بدون هیچ ابایی، بدون هیچ ملاحظه‌ای. راه عرفان اصلا شد راه عشق، راه تحصیل محبت. و اصلا معرفت و نفس در فضای کتاب نور مجرد اگر شما ملاحظه بفرمایید میره تو این سمت که بگه معرفت و نفس اگر در وادی محبت انسان بیفته و این مسیر محبت رو طی کنه خود به خود حاصل میشه. شما برای معرفت و نفس تلاش نکنید، چون اون معرفت و نفس نهایی با مراتبی از فناست که به دست میاد. شما برای محبت تلاش کنید. وقتی سرمایه گذاشتید برای مسئله محبت، اون معرفت و نفس هم حاصل میشه. و باز میرسیم به کتاب شریف جذبه عشق، میبینیم چه موقعیت ممتازی پیدا میکنه این کتاب در بیان و توضیح این که اساساً شاهراه حرکت به سمت خداوند متعال بحث محبت و عشق به خداوند متعال. عرض میکنم در آثار انتهایی مرحوم علامه تهرانی، رساله مودت، الله شناسی مطلب هست دیگه، منظومه فکری آزاده ایشون رو من تا این مسئله شکل میده، اصلا طرحی نو در این زمینه مطرح میفرمایه. اما این طرح نو به این معنا نیست که مقفول عنه بوده است مسئله محبت در آثار پیشینیان. نامه های مرحوم حاج ملله حسین قلی همدانی، نامه های مرحوم آستحمد آقای کربلایی، آثار مرحوم مرزا جواد آقای ملکی تبریزی هست، سراسر پر از لطائف عاشقانه، سراسر پر از استشهاد و اشعار عاشقان و دلسوختگان راه خداوند متعال، سراسر مملو و ذوق و شور عاشقانه عرفانی. و من حدس قوی دارم در این زمینه که این چیزی که امروز در کتاب جذبه عشق به عنوان محصول نهایی مکتب عرفانی نجف میبینیم، یا به تعبیر دقیق‌تر جزو نهایی ترین محصولات مکتب عرفانی نجف محسوب میشه، چیزیست که عملاً در سیر و سلوک لاقل مرحوم قاضی به این به صورت جدی پیگیری میشده. و حتی مرحوم حاج ملله حسین قلی و شاگردانشون هم چه بسا در همین فضا حرکت میکردن، منتها این انضباط، این نظم و این ساماندهی هندسی به این قضیه زمان میخواسته تا تحقق پیدا کنه و حالا یه بازه زمانی یک قرن رو پشت سر میگذاره تا در کتاب شریف جذبه عشق تبلور و ظهور پیدا کنه. اما این هیچ شکی وجود نداره درش که اساس سلوک محبت به خداوند متعال، در مرحله بعد محبت به رسول خدا و ائمه علیهم السلام، و در مرحله بعد محبت به اولیاء دین و بندگان مخلص خداونده. اساسا اون عنصر اصلی که سالک رو سیر میده، حرکت میده و در مراتب عالم اون رو پیش میبره، همین عنصر ارادت و دلدادگی. اتفاقا وقتی به استدلالات عقلی هم نگاه میکنیم میبینیم این معنا معید داره. یعنی ما برای حرکت به سمت خداوند متعال قرار بالا بریم. خب چه چیزی میتونه انسان رو بالا ببره؟ آیا چیزی که قوی تر از خود انسانه یا چیزی که ضعیف تر از انسانه؟ طبعا اون چیزی که وجودش از انسان ضعیف تره توانایی این که انسان رو بکشه بالا نداره. پس اون چیزی که قرار انسان رو بالا ببره ناچار باید از انسان قوی تر باشه. خب عمل انسان از انسان قوی تر یا ضعیف تر؟ مسلم اعمال ظاهری انسان از انسان ضعیف تره، چون معلول وجود انسانه و هر معلولی از علت خودش ضعیف تره. پس حتما باید سالک برای رسیدن به اون نقطه اوج به دنبال چیزی باشه که از خودش قوی تر باشه. جذبه، این جذبه علت است که معلول رو بالا میکشه، نه عمل معلول که خودش معلول معلوله و وجودش ضعیفتر از معلول. گر جذبه ای از جانب جانان یابی، بازی چه خانی جذبه کاه و کهربارا. چون نچشیده انسان این فضا رو، خب خیلی هم طبعا نمیتونه صحبت کنه راجبش. اما میریم در ادبیات دینی هم میبینیم همین مطلب وجود داره و پررنگ. جذبتون من جذبات الرحمن توازی عبادت و فقلین یا فقلین، یک جذبه از جذبه های خداوند متعال برابری می کند با عبادت تمام جن و تمام انسان ها. حل دین الا الحب، آیا اساسا دین چیزی جز محبته؟ یا در لسان دیگری حل دین الا الحب والبغض، آیا دین چیزی جز عشق ورزی و بغض داشتنه؟ که اون بغض داشتن صحبت میکنن آقا این دو چیز نیست با محبت. اون محبت خالصانه و صادقانه بغض دشمنان معشوق را هم به همراه خودش میاره و انسان به دنبال چیز دیگری نباید در این میان باشه. پس ما وقتی از عشق صحبت میکنیم، یعنی در مکتب عرفانی نجف وقتی که عشق به عنوان یک راهکار، بلکه به تعبیر دقیقتر به عنوان شاهراه مطرح میشه، یعنی کسی که با این مکتب در ارتباط میگیره، انس میگیره، به دنبال یک سری دستورات اخلاقی صرف برای اینکه یک صفت رذیله کنار بره و یک صفت حسنه به جاش بیاد، یک صفت خوب جای اون صفت رذیله رو بگیره، دنبال این چیزها نباید باشه. دنبال فرمایش امیرالمؤمنینند بزرگان این مکتب که حب الله نار لا تمر على شيء الا احترق، عشق به خداوند متعال، محبت به خداوند متعال آتشی است که بر هیچ چیزی در این عالم عبور نمیکنه مگر اینکه اون رو بسوزانه. انسان عارف گفتیم به دنبال چیه؟ به دنبال سوزاندن وجود مجازی خودشه. راهشی از حضرت امیر دارن میفرمان طلوع عشق الهی در قلب، اینه که یک مکتب عرفانی رو از یک مکتب اخلاقی به طور کلی مجزا میکنه. حالا عشق حقیقی به خداوند متعال چیه؟ راههایی به دست آوردنش چیه؟ اینها رو بنده در جای دیگری مفصل توضیح دادم در کتاب شریف جذب عشق، هم سرانان میتونم پیگیری بفرمان. اون چیزی که مهم بود این بود که موقعیت عشق در مکتب عرفانی نجف رو بتونیم با همدیگه یک مرور داشته باشیم و یک ذهنیتی پیدا کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.